る。
صبحانه با خبر.
از هر کجا که می شنویدمان، صبح شما به آرامی. جمعه 19 آبان ماه، هفت صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در یک روز تعطیل با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما ایم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و موسیقی و مرور خبرهای فرهنگ و هنر و ورزش و البته مطالب متنوع دیگه. اما پیش از اون که ببینیم در زمین چه خبره، نگاهی بکنیم به آسمان امروز جمعه ایران. در تهران صبح و روزی آفتابی خواهیم داشت با حداکثر 20 و حداقل 10 درجه بالای صفر. در رشت صبحی بارانی داریم و اهواز و آبادان روزی گرم و آفتابی رو پیش رو خواهد داشت. مشهد آفتابی و اصفهان حد اکثر 20 درجه بالای صفر. ایلام و سنندج کمی تا قسمتی ابری است و شیراز با 21 درجه بالای صفر جمعه ملایم و پاییزی رو تجربه میکنه. خب از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ سرد و زمستانی برگردیم با مراد ویسی همکارم که در استودیو کنار من نشسته تا من و شما را از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. مراد خوش اومدی به اولین بخش خبر از صبحانه با خبر امروز.
سلام بر تو مهرداد و شنوندگان رادیو فردا.
قبل از ورود به خبرها میخوام بپرسم که مهمترین خبر یا خبر انتخابی چی هست در آغاز بخش خبر؟
خبری هست که درباره درگیری هواپیماهای ایران و آمریکا در خلیج فارس اعلام شده.
خب این خبر رو بخشش رو میگی یا اینکه کامل بذاریم بعد از خبرها مفصل باش با هم دیگه در موردش
صحبت کنیم؟ خلاصش این هست که سخنگوی پنتاگون اعلام کرده که 9 روز قبل یک درگیری هوایی بین نیروهای ایران و آمریکا در خلیج فارس رخ داده و خبرش رو تازه بعد از 9 روز اعلام کردن. جزئیاتشو
بذاریم بعد از خبرها و مشروع خبرها. پس بشنویم بقیه خبرها رو، برمیگردیم مفصل این خبر رو با مراد ویسی صحبت خواهیم کرد.
مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که در دوحه قطر جمع شدند میگویند در مذاکرات خود برای تعیین یک شورای رهبری به پیشرفت‌های دست یافتند. مخالفان حکومت سوریه روز پنجشنبه در دوحه قطر برای گفتگو درباره تشکیل دولت فراگیر در تبعید تشکیل جلسه دادند و قرار است مذاکرات آنها امروز جمعه نیز ادامه یابد. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر با افتتاح این نشست گفت طیف‌های گوناگون مخالفان بشار اسد باید نهادی را که مورد قبول مردم سوریه و جامعه بین‌المللی باشد تشکیل دهند. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب و معاون او، عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، نمایندگانی از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و نیز احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در این نشست که احتمالاً تا 3 روز به طول خواهد کشید حضور دارند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در اولین واکنش نسبت به پیروزی باراک اوباما در انتخابات آمریکا ابراز امیدواری کرد که وی در دور دوم ریاست جمهوری خود بر حل مشکلات داخلی آمریکا متمرکز شود. بنابر گزارش رویترز، هوگو چاوز در جمع مسئولان ونزوئلایی گفت: امیدوارم واکنش اوباما و دولتش این باشد که نخست بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی آمریکا متمرکز شوند. هوگو چاوز همچنین ابراز امیدواری کرد باراک اوباما و دولتش آنچرا که به گفته وی تجاوز به کشورها و مردم دیگر و بی‌ثبات کردن آنهاست فراموش کند. اما باراک اوباما امروز جمعه و سه روز پس از انتخاب مجدد به سمت ریاست جمهوری آمریکا بیانیه درباره اوضاع اقتصادی این کشور صادر می‌کند. رویترز گفته این بیانیه درباره افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های دولت خواهد بود.
سپاسگزارم از مراد ویسی. و اما بریم ببینیم که در 30 دقیقه اول از 90 دقیقه این برنامه چه خواهید شنید. شلیک هواپیماهای جنگی ایرانی به سوی هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی رو ابتدا بررسی می‌کنیم. رزمایش جدید قرارگاه خاتم در هفته آینده و سفر رئیس جمهور اسرائیل به مسکو با موضوع ایران. سپس در بخش بعدی تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران و ممنوعیت واردات 75 قلم کالا به ایران رو برخواهیم رسید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که دو هواپیمای ایرانی به سوی یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی شلیک کردند. همکارم مراد ویسی که این موضوع رو پیگیری کرده در خبرها هم به طور خلاصه مطرح کرد، برای توضیحات بیشتر اینجاست. مراد، در صحنه درگیری دقیقاً چه اتفاقی رخ داده؟
اون چه که سخنگوی پنتاگون اعلام کرده، دو فروند هواپیمای ایرانی یک فروند هواپیمای بی سرنشین امریکایی رو مورد حمله قرار دادن و دست کم دو بار به شلیک کردن و اونچنان که اونا گفتن هواپیمای ایرانی سوخو بوده و اگر سوخو بوده باشه شلیک احتمالاً با توپ 30 میلیمتری این هواپیما انجام شده که قدرت نواخت گلولش 3000 گلوله در دقیقه است.
جزئیات بیشتری هم از مشخصات نوع هواپیمای ایران و آمریکا تو این درگیری هست بجز اینکه سوخو بوده و چنین چیزایی؟
چیزی که اعلام کردن از ایران، دو فروند هواپیمای سوخوی 25 بوده که شکاری بمب‌افکن است، از آمریکایی‌ها هواپیمای MQ-1 بوده. هواپیماهای سوخوی 25 ایران بعد از پایان جنگ ایران و عراق خریداری کرد در سفری که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران به مسکو داشت در اواخر دوره حیات اتحاد شوروی و این هواپیما در اختیار سپاه قرار گرفتن. هواپیمایی است که برای حملات هوایی حمایت هوایی نزدیک از نیروزمینی استفاده میشه، یعنی موقعی که نیروزمینی حمله میکنه خط رو نمیتونه بشکنه یا مشکل پیدا میکنه این وارد میشه و بمباران میکنه، خط رو باز میکنه. این هواپیما هم تو گفتم در اختیار سپاس. هواپیمای آمریکایی هم که MQ-1 هست، هم CIA ازش استفاده میکنه هم وزارت دفاع. موشک مسلح به موشکای هلفایر هست. همین هواپیمایی که در افغانستان و پاکستان علیه رهبران القاعده و طالبان استفاده میشه میتونه 14 ساعت پرواز کنه و 740 کیلومتر رو هم بردش هست که میتونه بره.
این همون هواپیمایی نیست که ایران قبلا اعلام کرد که یکی از اونها رو تونسته بنشونه در قسمت شرقی
منطقه. از نوع اون هواپیما نیست، اون هواپیما نوع تجسسی هست مثل این، فرق میکنه مدلش، ولی کارکردشون کارکردهای مشابه هم دارن، یعنی هم تجسسی هن هم تهاجمی هن.
محل درگیری این دوتا هواپیمای ایرانی با هواپیمای آمریکایی کجا؟
اونطوری که آمریکایی ها CNN به نقل از وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده در آبهای نزدیک به کویت بوده. اونا اعلام کردن در 16 مایلی آبهای ساحلی ایران بوده، چون 12 مایل طبق حقوق بین الملل حقوق دریا آبهای ساحلی هر کشوره. آمریکایی ها گفتن در 16 مایلی بوده در آبهای بین المللی، ولی ایران هنوز اعلام موضعی در این مورد نکرده بود.
یعنی ایران اعلام نکرده که در داخل مرزهای ایران بوده یا خیر.
ایران اصلا نه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، نه وزارت خارجه، نه سپاه، نه وزارت دفاع هیچ موضع رسمی در این مورد اعلام نکردن. فقط خبرگزاری فارس و بعضی از خبرگزاری داخلی خبر رو ترجمه به نقل از رویترز و پنتاگون اینها اعلام کردن.
زمان این درگیری دقیقاً کی بوده؟
ساعت 4:30 عصر 9 روز پیش، اول نوامبر، 8 روز پیش و سه شنبه 11 آبان بوده. و جالب این بوده که 5 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نه ایران اعلام کرده و نه آمریکا این رو.
و ایران هم که گفتی هنوز هیچ موضعی در این باره اعلام نکرده.
نه، هیچ موضعی رو اعلام نکرده و منتظر موضع رسمی ایران هستیم.
خب میدونیم که ایران و آمریکا رابطه‌ای هم ندارن، تو چنین موقعیت‌هایی معمولاً چیکار باید بکنن کشورهایی مثل ایران و آمریکا برای اینکه پیش نیاد دوباره چنین موقعیت دشواری؟
معمولاً عرف نظامی در دنیا این است کشورهایی که در معرض تنش نظامی وجود دارن یه هاتلاین یا یک خط تلفن اضطراری برقرار می‌کنن که مواردی رو که غیر مترقبه است، غیر عمدی است، بتونن سریع کنترل مدیریت کنن، باعث تنش نشه. ولی چنین هاتلاینی بین ایران امریکا وجود نداره و از کانال‌های دیپلماتیک به ایران اطلاع داده شده. خب این برای موارد آینده اگر وجود بیاد ممکنه سطح درگیری رو گسترش بده.
سپاسگزارم از مراد ویسی که ما رو در جریان خبرها و همینطور جزئیات مهمترین خبر روز قرار داد. و در ادامه فرصتی است سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهشون رو بر روی تلفن 24 ساعته ما گذاشتن. چند تا از اینا رو همکارانم انتخاب کردن برای این بخش خبری.
من از ایران تماس میگیرم. می‌خواستم بگم که من خیلی خوشحالم که آقای باراک اوباما انتخاب شده. انشالله دوست دارم که روابط ایران و آمریکا هم بهتر بشه.
انتخاب باراک اوباما خیلی مفید بود واسه ملت ایران، یه نوع همگرایی میباشد انتخاب باراک، ولی برای مسئولین و حتی مسئولین امر شاید به ضرر اونها تمام باشد، ولی واسه مردم خوب میباشد.
من دوست داشتم انتخابات آمریکا که مثبت تمام شد برای آقای اوباما تبریک عرض کنم و دوست داشتم بگم در یک کشور 300 میلیون نفری آزادی و دموکراتیک خودشون نشون داد واضحانه. امیدوارم که یک روزی هم این رویا به حقیقت بپیونده که در ایران عزیز ما یک انتخابات آزاد و دموکراتیک مثل انتخابات در آمریکا انجام بشه.
فرمانده قرارگاه خاتم اعلام کرده که هفته ای آینده یک رزمایش تازه با حضور نیروهای سگانی ارتش و سپاه و بسیج در مساحتی به میزان 850 هزار کیلومتر برگزار میشه. جزئیاتش رو در گزارش رضا جمالی بشنویم.
امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا در نشست خبری روز پنجشنبه خود از رزمایش جدید پدافند هوایی این قرارگاه به نام مدافعان آسمان ولایت 4 در اوایل هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آنطور که این مقام ارشد نظامی ایران خبر داده، این رزمایش 7 روزه بیش از نیمی از مساحت کل کشور را در بر می‌گیرد و در وسعتی به میزان 850 هزار کیلومتر مربع اجرا می‌شود. قرار است این رزمایش در استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، یزد و فارس برگزار شود. طبق گفته فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، این رزمایش با حضور مشترک نیروهای سگانه ارتش، نیروهای هوا فضا و زمینی سپاه و همچنین بسیج با محوریت قرارگاه خاتم الانبیا انجام بگیرد. سرتیپ امیر فرزاد اسماعیلی در توضیح جزئیات این رزمایش گفت که استفاده از سیستم‌های جنگ الکترونیک، سامانه موشکی، سامانه‌های شنود و همچنین کاربرد انواع هواپیماهای جنگی با سرنشین و بدون سرنشین از برنامه‌های این رزمایش است. وی درباره هواپیماهای جدید بدون سرنشین یا پهپادهای ساخت ایران گفت که در رزمایش مدافعان آسمان ولایت 4 از چند نوع پهپاد از جمله انواع ملخدار و جت و همچنین پهپاد شناسایی مجهز به دوربین و سنسور استفاده می شود. پیش از این نیز برخی از مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی گفتند که ایران هواپیماهای بدون سرنشینی دارد که با فناوری بسیار پیشرفته ساخته شده و به مرور زمان از آنها رونمایی خواهد شد. پس از سرنگون شدن پهپاد ایوب بر فراز اسرائیل در مهر ماه سال جاری که گفته شد ساخت ایران و از سوی حزب الله لبنان به آسمان اسرائیل ارسال شده بود، احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفت که ایران پهپادهای پیشرفته تر از ایوب هم در اختیار دارد. با بالا گرفتن تنش در برنامه هسته‌ای ایران و زمزمه حملات نظامی از خارج از مرزهای کشور، سال 1387 بود که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا را صادر کرد. این قرارگاه از سال 88 سلسله رزمایش‌های موسوم به آسمان ولایت را با هدف ارزیابی توان پدافندی در مقابل حملات هوایی و موشکی را انجام می‌دهد.
شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل از روز پنجشنبه در مسکو به سر میبره در دیداری با ولادیمیر پوتین که گفته میشه مهمترین مسئله این گفتگو ایرانه. جزئیات بیشتر رو در گزارش آنا رایسکایا بشنوید.
شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل در چهارچوب سفر کاری خود به مسکو پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. رهبران دو کشور نخست در مراسم افتتاحیه موزه یهودیت و مرکز تسامح در پایتخت روسیه شرکت کردند و سپس در کرملین پشت درهای بسته به تبادل نظر می‌پردازند. پرز پیش از سفر به مسکو در فیسبوک نوشت که قصد دارد در کنار مقام‌های روس به مسائل حاد روز بنگرد. همچنین به نوشته جروزلم پست وی در فرودگاه تل‌آویو به خبرنگاران گفت ایران مهمترین موضوع است که او قصد دارد طی گفتگو با پوتین مطرح کند. وی افزود زمان محدود است و تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باید به کار گرفته شود. سرگئی دروژلوفسکی کارشناس انستیتوی تحلیل‌ها و ارزیابی‌های استراتژیک در مسکو می‌گوید گفتگوی دو رئیس جمهور آسان نخواهد بود.
روابط روسیه و اسرائیل را نمیتوان با یک صفت شرح داد. هرچند این دو کشور دارای مناسبات ویژه اجتماعی اند و همتایان راهبردی در مبارزه با تروریسم به شمار میروند، اما اختلاف نظرهای جدی میان آنها وجود دارد. درباره روند صلح و موقعیت فلسطین، حل مناقشه سوریه و البته اختلاف اصلی پیرامون ایران است.
شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل پیش از سفر به مسکو به روزنامه روسی کامرسانت گفت که مسئله هسته ایران سیاسی یا فنی نیست بلکه اخلاقی است. او افزود هرچند مقام‌های روس میگویند با این دیدگاه موافقند و ایران هسته ای را تحمل نخواهند کرد، اما در عمل با تلاش‌های جهانی همگام نیستند. او تأکید کرد که اسرائیل با نظام جمهوری اسلامی مشکل دارد، نه با مردم ایران، و خواستار آن است تا جامعه جهانی با افزایش فشار سیاسی و اقتصادی بر ایران به نیروهای داخلی در این کشور کمک کند از راه مسالمت‌آمیز نظام حاکم را تغییر دهند. پرز افزود اگر تمام کشورها اتحاد عمل داشته باشند احتمال اقدام نظامی علیه ایران کاهش می‌یابد. یفگنی ارلخ کارشناس روابط روسیه و اسرائیل در انستیتوی خاورمیانه در مسکو میگوید هرچند رئیس جمهور 89 ساله اسرائیل نقش کلیدی در سیاست این کشور ایفا نمی‌کند، اما از اعتبار و احترام داخلی و بین المللی برخوردار است و پیام‌های وی به طور سنتی در مسکو گوش شنوا دارد.
استقام از دید پرز روسیه کشوری است که واقعا دارای روابط تأثیرگذار با ایران است و نقش مهمی در حل مناقشه هسته‌ای این کشور بازی می کند. طبیعی است پرز در مسکو تلاش خواهد کرد از پوتین درباره موضع روسیه پیرامون مسئله هسته‌ای ایران پاسخ صریح دریافت کند. در ژوئن گذشته که پوتین به اسرائیل سفر کرده بود از ارائه چنین پاسخی سر باز زده بود، اما پس از بازگشت به مسکو او به رسانه‌ها گفت وجود بعد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران پذیرفتنی نیست. اکنون هم انتظار می‌رود پوتین از پیشنهادهای پرز استقبال کند.
رئیس جمهور اسرائیل پنجشنبه صبح در مسکو گفت شخصا مخالف گزینه نظامی است، اما در کنار ابزارهای مختلف سیاسی دیپلماتیک حمله به تاسیسات اتمی ایران سناریویی است که همچنان روی میز قرار دارد. در واکنش یک منبع در کرملین که نخواست نامش فاش شود به رسانه‌ها گفت مسکو بروز جنگ را محتمل می‌داند، اما سیاست خود را تغییر نخواهد داد زیرا دلیلی برای مداخله در این نزاع نمی‌بیند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب می‌رسیم به بخش گفتگوی اقتصادی امروز برنامه صبحانه با خبر که هر صبح با کارشناس اقتصادی برنامه صبحانه با خبر همراه میشیم، فریدون خاوند. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم‌فر و روز خیلی خوبی را آرزو میکنم برای شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، با توجه به تحریم اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی و تحولات تازه‌ای که باعث شده در تجارت خارجی ایران اتفاق بیفته، موضوع اقتصادی امروز رو به همین موضوع اگر اجازه است اختصاص بدیم، با این پرسش که هیئت وزیران جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 77 کالا رو لوکس و غیر ضروری تشخیص داد و ورود اونها رو ممنوع کرد. چه عواملی در شرایط فعلی دولت آقای احمدی نژاد رو به اتخاذ چنین تصمیمی وادار کرده؟
حجم کالاهای وارداتی طی چند سال گذشته سال به سال بیشتر شده، پا به پای اوجگیری درآمدهای ارزی ایران. اگه ما نگاه بکنیم به جدول منابع و مصارف ارزی که اخیراً از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر شده، می‌بینیم که از سال 1384 تا سال 1389 ارزش کالاها و خدماتی که وارد کشور شده سال به سال زیاد شده، از 56 میلیارد دلار رسیده به 94 میلیارد دلار، حدود 50 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. تازه این رقم رسمی است. واردات واقعی به خصوص اگر کالاهای قاچاق رو هم در نظر بگیریم خیلی بیشتر از این است. در واقع افزایش واردات مهمترین اهرم مورد استفاده ای آقای احمدی نژاد بود برای مبارزه با تورم. خب حالا چرا یک بار دولت تصمیم گرفته ورود 77 کالا به کشور رو ممنوع بکنه؟ من فکر میکنم که عامل اصلی کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران است، به دلیل تحریم ها که باعث شده صادرات نفت ایران از 2 میلیون بشکه در روز سقوط بکنه به حدود 800 هزار بشکه در روز. این موضوع وضعیت ذخایر ارزی ایران رو با چالش های جدی روبرو کرده، ذخایری که به گزارش پاره منابع به شدت کم شده و به همین علت هم تصمیم گرفته شده از این ذخایر عمدتاً برای ورود کالاهای اساسی به خصوص غلات استفاده بشه. این اولویت اصلی است و خیلی دیگه از کالاهای وارداتی فدا شدند، از جمله همین 77 کالایی که ممنوع الورود اعلام شدند و اخیراً فهرستش منتشر شده.
حالا آقای خاوند، این تصمیمی که دولت برای منع واردات این 77 قلم کالا گرفته، آیا پیامدی هم بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
در فهرست منتشر شده از طرف دولت همه نوع کالایی دیده میشه، از لوازم خانگی گرفته تا خودرو و مربا و شمع و رایانه. دو سناریو رو میشه در نظر گرفت. سناریوی اول این خواهد بود که با بسته شدن مرزها به روی این کالاها، تولید کننده های ایرانی خواهند توانست جای خالی این کالاها رو پر بکنند. در مورد مربا و شمع و کبریت و انواع سس ها این کار امکان پذیر هست، ولی در مورد کالاهای صنعتی این پرسش مطرح میشه که آیا واحدهای توریدی داخلی از کشش لازم برخوردار خواهند بود تا جای خالی کالاهای ممنوع الورود رو پر بکنند و تازه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز رو چگونه تأمین خواهند کرد و تازه رایانه رو در سطح استانداردهای قابل قبول چطور میشه در داخل تولید کرد. سناریوی دوم این خواهد بود که یک باره حجم کالاهای قاچاق اوج بگیره به دلیل بسته شدن راه بر ورود این 77 کالا و به احتمال زیاد ما شاهد اوجگیری ورود کالاهای قاچاق خواهیم بود. در هر دو صورت این خطر وجود داره که تورم باز هم بالاتر بره، چون که بخش مهمی از ظرفیت تولیدی ایران طی سالهای اخیر به دلیل سیاست‌های نادرست از جمله سیاست دروازه‌های باز از میان رفته و به هر حال واحدهای تولیدی در شرایط فعلی به دشواری خواهند توانست جای این کالاها رو پر بکنند.
علاوه بر تأثیرات اقتصادی در واقع این تصمیم دولت درباره منع واردات 77 قلم کالا، احتمالاً پیامدهای سیاسی هم میتونه داشته باشه.
تحریم اقتصادی و کم شدن منابع ارزی و تأثیری که این وضعیت برای بازرگانی خارجی ایران به وجود آورده، مسلماً منافع کلا کلانی رو به خصوص در بین وارد کنندگان کالا به خطر می اندازه. با توجه به نقش دلال ها و وارد کننده ها در ساختار قدرت، من فکر میکنم که اینها بیکار نخواهند نشست و به هر صورت این وضعیت بر چانه‌زنی ها در مورد تحولات آتی سیاسی در جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت.
سپاسگزارم از فریدون خاوند که در این برنامه گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هم با ما همراه بود.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
از نسرین ستودو دیگرانی که پشت میله ها روز و شبهای گرسنگی رو در اعتصاب غذا دوره می کنند تا ستار وبلاگ نویسی که گفتند در حبس مرده است. یک ساعت مستقیم و زنده با شما از تجربه زندان می گیم با حضور یکی از پرسابقه ترین زندانیان سیاسی ایران. جمعه 6 عصر تهران در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
خب در این بخش میرسیم به موسیقی انتخابی که شیدایی هست، محصول ماندگار همکاری استاد محمد رضا شجریان و زندیات پرویز مشکاتیان. امیدوارم که لذت ببرید.
زبان بر نه پروانی نداره به سخن پروانی کشتی بادی بیاور که مرا بی روخ دوست گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی زبان بر نه پروانه ندارد به سخن پروانه مشکل در ساغر مینایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.